مشروطشون بلند صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از مهمترین سودمندترین و لطیفترین و دقیقترین مسائل قرآن کریم رو با لطف خدا و عنایت او براتون عرض میکنم. از آیات قرآن مجید از سوره بقره تا جزء آخر استفاده میشه که نجات، سعادت، داشتن قیامت آباد، داشتن زندگی پاک در دنیا از مرد و زنی است که دارای دو حسن باشند. یک حسنش به تعبیر علمی حسن فاعلیه، به این معنا که انسان آلودگی باطنی مانع حرکت به سوی پروردگار و سعادت ابد رو نداشته باشه. این اسمش حسن فاعلی. فاعل لغت عربی، فارسیش یعنی کننده کار، که همه ما فاعلیم، می نویسیم، می خوریم، می پوشیم، خرید و فروش می کنیم، اهل سعادت حسن فاعلی دارن، یعنی باطنشون آلوده به شرک، آلوده به نفاق، آلوده به سیئات اخلاقی، مخصوصاً بخل حسد و کبر نیست. مسئله اینقدر مهمه که ما در آیات قرآن میخونیم یه انسان، مرد یا زن، اگر آلوده به یکی از این پلیدی ها باشه، یکیش فقط، یا بخل یا کبر یا حسد، نمیتونه خودشو به نجات برسونه، قیامت هم گرفتار میشه. البته ما که پول به درد خوری نداریم که بگیم این آیه 180 سوره آل عمران مربوط به ماست. پروردگار عالم می‌فرماید خیال نکنن کسانی که آتاهم الله من فضله، من با مال حلال ثروتمندشون کردم. این خیلی مهمه با. اصلا در آیه شریفه بحث حرام نیست. آتاهم الله من فضله، فضل در اینجا یعنی ثروت، یعنی رزق، یعنی روزی. خیال نکنن اونایی که من از حلال طیب و طاهر ثروتمندشون کردم، اگر در هزینه کردن این پول جایی که باید هزینه کنن، حالا کار خیر که خیلیه، مسجد، مدرسه است، تبلیغ دینه، رفع گرفتاری مؤمن گرفتاره. خیال نکنن اگر هزینه نکنن هو خیرن لهم، این به سودشونه، بل هو شر لهم، این به زیانشونه. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، تمام ثروتی که مورد بخل بوده، من روز قیامت تبدیل به گردنبند فلزی گداخته شده در آتش میکنم و میندازم گردنش. این مال پول حلاله که کنارش بخل ورزیده شده. حالا حرام که حتماً عذابش قابل مقایسه با این پول حلال بند شده با بخل نیست. یا یه نفر بخیل نیست، دست به جیب خوبیه، ولی حسوده، با اینکه خودش داره، خونه داره، درآمد داره، زندگی داره، ولی از داشتن دیگران رنج میبره، ناراحت، انقدر ناراحته که دلش میخواد داشته دیگران از دستشون بره تا آروم بشه. عجب اخلاق پستی حسد. اینقدر این حال خطرناکیه که خدا به پیغمبر میگه، به شخص پیغمبر. قل اعوذ با دو سه تا آیه بعد اعوذ آخرین آیه اینه که حبیب من به من پناه بیار، چون با قدرت من میتونی سالم بمونی. من شر حاسد اذا حسد، یعنی خودت نمیتونی شر حسد و برطرف بکن، کمک میخوای، کمکت هم باید من باشم. این دو تا گناه. اما گناه سوم کبر، نه به این معنا که حالا من امشب اومدم اینجا در جلسه صدیقه کبرا یکی به هم سلام کرد، عمدن محلش نذاشتم، خب این کبره. چرا عمدن محلش نذاشتم؟ برای اینکه خودم رو بالاتر میدونم، خودم رو بهتر میدونم که اهمیتی به طرف نمیدم، احترام نمی کنم، براش بلند نمیشم. اینم عامل دوزخی شدن و برباد رفتن سعادت. اینجا برادرانم خواهرانم یه نکته بگم و یه حدیث از اصول کافی جلد دوم عربیش. کافی اصولش 4000 روایت داره، من ترجمه کردم، ترجمه من 5 جلدی شده، بعضی ها 6 جلدیه، بعضی ها 4 جلدیه. من الان ترجمه خودم رو هم یادم نی که این حدیث در کدوم جلده. اون نکته اینه، بعد حدیث رو میگم. نمیدونم، من دیدم اینجور ساختمون رو، مخصوصا در خارج که دعوت می شدم برم منبر، دو تا ساختمان روبروی همدیگه ساخته شده و با یه طرز علمی این دوتا رو به همدیگه بستن که در نره، ویران نشه. مشهد، نجف، کربلا، سامرا، کاظمین، شما وقتی وارد میشین یه ایونا رو میبینید که این ایونا 700 سال 800 ساله، مثل ایون مسجد گوهرشاد 900 ساله، با این بار عظیم سنگین در نمیره. چرا؟ چون این طرف ایوون، اون طرف ایوون، معمارای اون زمان دیوار ساختن، هم عریضه، یعنی 4 متره، و هم خیلی سنگینه. بعد قوس ایوون رو این دوتا دیوار گذاشتن، اینا نگر میداره قوس رو از فرو ریختن. اخلاق در وجود انسان سیم بکسله که یه طرف ایمان رو نگر می‌داره، از یه طرف عمل رو نگر می‌داره، نمی‌ذاره ایمان از قلب پر بزنه و نمیذاره عمل حبط بشه. کلمه حبط در قرآنه، یعنی از پرونده پاک بشه و روز قیامت آدم وارد بشه ببینه پرونده از اعمال 70 سالش هیچی توش نیست. اینو میگن حبط. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اما اونی که فروتنه، خاضعه، خاشعه، با انصافه، نرمه، با محبته، حسود نی، بخیل نی، متکبر نیست، این بکسل اخلاق تا دنیا رفتنش هم عمل رو گرمی داره و هم ایمان رو. هیچگی تو کتابای اسلامی، تاریخ اسلام، شیعه و غیر شیعه، هیچگی ننوشته زبیر منافق بوده، بیدین بوده، بی ایمان بوده. زبیر پسر عمه پیغمبره، صفیه عمه پیغمبر عجیب قلبن وابسته به پیغمبر بود، این پسر عمش. بعد مرگ پیغمبر تو حادثه مدینه هم شرکت نکرد، به دفاع از امیرالمؤمنین. اما وقتی امیرالمؤمنین رو باش بیعت کردن، حضرت عهده‌دار حکومت شد، زبیر حسد برد به امیرالمؤمنین. تو جلساتی که با رفیقش داشت میگو چیه ما از علی کمتره؟ خدا نکنه آدم دوچار ارزیابی غلط بشه. چراغ ایمان آدم خاموش میکنه. چیه شما دوتا از علی کمتر بود؟ اصلا چیتون به علی میموند؟ شیعه و غیر شیعه نوشتن پیغمبر فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. چیتون از علی کمتر بود؟ گفتن برای چی این حاکم باشه؟ ما باید باشیم. حسود چیزی رو نمیخواد دست محسود باشه. برای گرفتن حکومت چند هزار نفر رو بسیج کردن، یه خانومی رو هم سوار شتر کردن از مدینه که حرام بوده بیاد بیرون، حرام قرآنی بوده، چون خدا در قرآن به زنان پیغمبر فرمود تو سوره احزاب قرن فی بیوتکن، از این خونه پیغمبر بیرون نرین، و ایشون بیرون رفت از مدینه اومد بصره. کنار این زن چند هزار نفر رو بسیج کردن، تمام این چند هزار نفر برای کشتن امیرالمؤمنین به میدان اومد. می حسد پیروز نشدن، زبیر کشته شد، طلحه هم کشته شد، امیرالمؤمنین هم با یه دنیا محبت جلوی مردم را از ضربه زدن به اون زن گرفت 40 تا خانوم رو با روی پوشیده لباس ارتشی پوشوند، پول داد، گفت این خانوم رو برسونین مدینه. که وقتی رسید مدینه گفت علی به من محبت کرد اما یه کار زشتی هم در حق من کرد. به من محبت کرد اما یه کار زشتی هم در حق من کرد، اینکه من نامحرم و گذوش تو 40 مرد غریبه از بصره منو آوردن مدینه، این 40 لباس ارتشی رو در آوردن، رو سریاشون رو برداشتن، دیدن همه زنن. این حسد. اگر این حسد نبود ایمان زبیر و اعمال زبیر مونده بود تو پروندهش، این بوکسل نبود، نه ایمان موند و نه عمل، هر دو به باد رفت، تخریب شد. یادتون باشه عزیزانم، ما به این سیمبوکسل اخلاق نیاز واجب داریم، نیاز واجب. شیخ انصاری رو خیلی اسمشو شنیدید، از بزرگترین علمای شیعه است و تا امروز تمام فقهای ما، علمای ما، اونایی که درس خوندن سر سفره ایشون نشستن. همین الان شما فردا برید قم در غیر تعطیلی قم، میبینید بیشتر طلبه ها دو تا کتاب زیر بغلشونه، بپرسین چیه، میگن یکیش مکاسب یکیش رسائل، هر دو مال شیخ. عظمتی داشت شیخ. ایشون از دنیا رفت، علمای نجف بعد دفن شیخ دور هم دیگه جمع شدن، گفتن امروز اعلم علمای شیعه بعد شیخ سید محمد فشارکی. راست هم میگفت، راست میگفت. اومدن خونه مرحوم فشارکی، گفتن آقا میخواییم به عراق، به ایران، به هند، به پاکستان اعلام بکنیم شما اعلم علمای شیعه ایم، شیعه از شما تقلید بکنه. گو اعلام نکنه، راضی نیستم. میدونید چه ریاستی داشت میافتاد تو دستش؟ یعنی اون روزگار تمام شیعیان خاورمیانه و افریقا می شدن مقلدش. گو این کارو نکن. گفتن چرا؟ گو شیخو که دفن کردیم من اومدم به کلیددار حرم گفتم، شبا ساعت 8-7 در حرم امیرالمومنین و بقیه حرم ها رو میبستن. من یادمه 12 شب حرم حضرت رضا رو هم میبستن، اصلا 24 ساعته نبود، نوجوان بودم من رفتم، میگفتن زودتر بریم تا در حرم رو نبستن. به کلیددار گفت امشب اجازه بده من بیام حرم، درها رو ببندین بریم، اذان صبح که درها رو وا کردین من نماز صبحمو میخونم و میرم. کلیددار گفت باش. به علما گفت اعلمیت منو اعلام نکنید. من دیشب تو حرم امیرالمومنین تا صبح برای مرگ شیخ استادم گریه می کردم و گریم هم بند نمی اومد. اما گاهی تو اون زوایای قلبم احساس یه خوشحالی می کردم که بعد مرگ شیخ رئیس منم، من صلاحیت مرجعیت و تقلید کردن از من رو ندارم. یه بار دیگه بگم این جمله رو، کوه و داغون میکنه که یه ریاست عظیم بر شیعه بیاد سراغ یه نفر که حقم باشه، ولی یه نفر بگه من دیشب تو حرم گاهی حس میکردم چون میخوام رئیس بشم بعد مرگ شیخ احساس خوشحالی میکردم.